بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، داشتیم جوابهای آخوند را میخوندیم به ادله اخباریین. البته اکثر اخباریین، چون خود جد ما هم حسن احمد الله اخباری بوده، اما قائل به حجیت ظواهر کتاب بوده. اینطور نیست که، یعنی هم از علامه مجلسی رضوان الله علیه و امثاله هم اینطور نبودن. این جمعی بودن از اخباریین که اینطور قائل بودن. جسارتی به جد ما نشه بلکره فرماید و کل هذه دعاوی فاسده، همه این دعاوی فاسد هستند. اما الاولا فبان المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن و معرفتی به اهل اختصاص و فهمی به تمامه. یعنی اومده ایشون اون دوتا روایت که یکیش در حضرت صادق صلوات الله علیه با ابو حنیفه بحث کرده بود، یه روایت هم امام باقر با قتاده بحث کرده بود از علمای فقهای اهل سنت، و حضرت در اینا فرموده بود که شما به چه استناد میکنید، گفته بود به قرآن. بعد حضرت هم ایرادی بهش گرفته بود، آخر فرموده بود که ارشد انما یعرف القرآن من خطب به. در روایت مربوط به ابو حنیفه حضرت فرمودن ما ورثک الله من الکتاب حرفا، حرفا دلالت بر وحدت میکنه، یعنی حتی یک حرف توجه فرمودید که تو وارثش نیستی و وارث علمش نیستی. عرض کنم به خدمت شما این را، این روایات را صاحب کفایی حمل کرده بر عام مجموعی، یعنی تو علم قرآن را به تمامی و کماله نداری. عام مجموعیش کرده نه عام استغراقی. یعنی اینکه عام استغراقی یعنی تک تک، یعنی هیچ. آیا معناش بکنیم هیچ یا معناش بکنیم همه؟ یعنی علم همش با هم نداری یا علمش هیچ به هیچ وجه نداری. آخون اینطور معنا کرده عام مجموعی، ولی ما چه گفتیم؟ گفتیم خزاهر کلام من در روایتی حتی حرف هم خودی، یعنی یک حرف هم نداری. آره، خلاف ظاهره. عرض می شد خدمت ده. نه خواهی کمی فکر بکن و حرف بزن. اما مجموعی یعنی همه شو با هم نمیدونی، ولو بعدش بدانی. اما یه استغراقی شد بعدش هم نمیدانی، هیچ نمیدانی. ورد و ابی حنیفه و نه خب مبالغه در کلام امام معقول نیست. ورد و ابی حنیفه و قتاده عن الفتوى به انما هو لعجل الاستقلال به فی الفتوى بالرجوع الی من دون مراجعه اهله. وقت این آخون که حمل میکنه بر عام مجموعی، وقت یه جایی گیر میکنه و حضرت فرمودن بهش هیچ فتوا نده، حق فتوا نداری. کسی که میخواد فتوا بده، خب به همه قرآن که لازم نیست مراجعه کنه برای هر فتوایی، یعنی برای هر فتوا یک فتوا همه قرآن باید بدانه یا فقط یه آیشه مربوط به حکمشه؟ و چرا حضرت اگر مقصود عام مجموعیه، یعنی همشه با هم نمیدونی ولو بعدشه بدانی، و چرا حضرت به طور کل ردعش کرده از فتوا و هیچ فتوا نباید بده حتی در یک مورد؟ این که نیاز به کل قرآن نداره. وقت ابو بله آخون توجیهش کرده، میفرمدی به خاطر استقلالشون بوده که اینها مثلا دیگه به عقل خودشون به تمام قرآن چیز میکردن، استناد میکردن هرچی میفهمیدن و مراجعه به اهمیتار نمیکردن، یعنی جد رد شده. و حالا اینکه ما قائلیم به این که بله ظواهر حجت هم، اما با مراجعه به اهمه، اول باید مراجعه به اهمه بکنیم. اگر اهمه حرفی داشتن گوش بدید، اگر فحص کردیم و هیچ حرفی در کار نبود، اون وقت به ظاهر قرآن عمل بکنیم. پس ما هم که ظاهر قرآن را حجت میدانیم، اما نه با استقلال بدون مراجعه به ائمه. ظاهر قرآن حجت میدانیم بعد از مراجعه به ائمه اطهار علیهم السلام، که اگر مقیدی هست، مخصصی هست، ناسخی هست، مبینی هست، تفسیری هست، تحلیلی هست، همه اینا رو از ائمه بگیریم. هر یه وقتی مراجعه کردیم و دیدیم هیچ نیست، چیزی نفرمودن، وقت میتونیم مراجعه کنیم به ظاهر. نه نه بعد الفحص میفهم، قبل الفحص باید بگیم نمیفهم، نمیدونم. خب بله، خب بله، قطاده با ما فرقی نداریم، یعنی چه ما چه قطاده، منتها ما عاقبت به خیر. نه نه، ای آخون اینطور گفته، خب ما الان داریم حرف آخون رو معنا میکنیم. آخون گفته که اونطور معنا کرده و آخرش این گفته، منتها ما میگیم که نه، این همین که قبل الفحص نه ما احتمال مخصص میدیم، پس معنای ما و رسک الله حرفا یعنی حق نداری، یعنی حتی حق نداری قبل الفحص. خب ما الان قائلیم به این مثلا، ما قبل الفحص به هیچ آیه ای عمل نمی کنیم، ولو ظهور هم داشته باشه در نظر، قبل الفحص عمل نمی کنیم، ولی بعد الفحص عمل میکنه. خب پس ما ورثک الله من الکتاب حرفا سرق بر ما هم میکنه، چون علمش اختصاص به خود اهل بیت داره، دوازده امام، پس ما هم مثل قتاده هستیم، فرقی از این نظر نیست. منتها بحث بر سر اینه، عرض ما با آخون اینه که این آی عام عام استغراقی به نظر ما، اما معنای عام استغراقی چیه؟ این اینه که به اصطلاح ما ورثک الله من الکتاب حرفا یعنی قبل الفحص، و اگر فحص کردی و کمک گرفتی از ائمه و ائمه دیگه شما را چیزی بهت نگفتن و شما را آزاد گذاشتن، وقت دیگه اشکال ندارد. پس به نظر ما عام استغراقیه برخلاف آخون. آخون گفت عام مجموعیه، ما میگیم خلافه داره، عام استغراقیه. اما این عام استغراقی معنا چیه؟ تفصیل به قبل الفحص و بعد الفحص. بله خب فلازه عامه مردم با آیات الاحکام حق ندارن رجوع کنن. بله آیات الاحکام، بله پر مثلا قضیه حضرت موسی دیگه چیه؟ اون که بحثی نداره، مقصودمون آیات الاحکامه. بله نه زورات اما حجیتشون، حجیت فقط در احکامه، من حجیت منجزیت و معذریت قصص تاریخی خود تنجیز و تعذیر نداره، اون تنجیز و تعذیر راجع به آیات الاحکام. خب یه او بحث دیگه است، اخلاقیات مستحب هم خواهی اینم قاعده من بلغ هم درباره شون میاد تا چه رسد به آیات قرآن. بله والفحص اما ینافی والفحص و اما ثانیه، دلیل دوم آخون، فلأن احتواءه على المضامين العالية الغامزة لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمنة للأحكام وحجيتها. توجه فرمود، دلیل دومشون چه بود؟ این بود که قرآن خیلی عمیقه، تقدم میکنین بعض بنده گفته بودن چون قرآن خیلی عمیقه، ظاهره عمیق و باطنه عمیق، ولذا لا تصل الیه ایدی افکار اولی الالباب فضلا از جهال و اینها، عرض میشه خدمت شما، ولذا به این جهت چون خیلی قرآن عمیق و غلیظه و سخت معناش، ولذا ما حق نداریم رجوع کنیم به قرآن و رجوع کنیم به روایات. اینم جوابش این است که احتواء و احتواء یعنی شامل بودن، مشتمل بودن قرآن بر مضامین عالیه غامزه معنا نمی کند از فهم ظواهرش که متضمن احکام هستند، و معنا نمی کند از حجیت خود، معلومه یعنی یه آیات خیلی عمیقی دارن اما حالا ظواهری اصلا نداره، یعنی یه چیزایی که ما بتوانیم بفهمیم اصلا تو قرآن نیست. خب این که خیلی حرفای خلاف خود قرآنه، تو خود قرآن می فرماید ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، خدا می فرمد آسون کردیم قرآن را، یسرنا یعنی آسونش کردیم، سهلش کردیم، لذکر نه للقراءه، لذکر یعنی برای فهم، نه برای خوندنش، برای فهمیدنش آسانش کردیم. و شما میگید که قرآن خیلی سخته، به طوری که مردم اصلا نمیفهمن، خب این خلاف خود قرآنه. و اما الثالثه فللمنع عن کون الظاهر من المتکلم. دلیل سومشون چه بود؟ این بود که ما ممنوعیم از رجوع به آیات متشابهه. منها آیات و محکمات و آخر و متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. خب حالا اینجا عرض کنم، گفتن خب یا مربوط متشابهات به چه ربطی به بحث ما داره؟ گفتن بله ظواهر هم جزء متشابهات هم. لااقل ما احتمال میدیم که ظواهر از متشابهات باشن، پس دیگه حق رجوع نداریم به ظواهر. چرا؟ چون گفتن ظاهر با نص فرق میکنه. نص اونی که دلالتش قطعیه، اما ظاهر دلالتش ظنیه، پس چون که قطعی نیست جزء متشابهه. لااقل که احتمال چه میدیم یه نمیتیم رجوع بکنیم. اینطور جواب آخون چیه؟ میگه للمنع عن کون المظاهر من المتشابه، ظواهر جز متشابهات نیستن. عرض میشه فإن الظاهر کون المتشابه و خصوص المجمع. خود کلمه متشابه متشابه نیست، کلمه متشابه خودش ظهور داره در چی؟ ظهور داره در مجملات. متشابه یعنی چی؟ یعنی معناش تشابه داره برای ما و ما گیر میکنیم که آیا این مراده، این معناست، اون معنا، اون معنا تشابه پیدا میکنه. تعیین نمیتونیم بکنیم بین معانی مختلفه، تشابه حاصل میشه، نمیتونیم تعیین بکنیم که مرا معنای کلمه چیه. ان البقره تشابه علینا، یعنی نمیتونیم تعیینش بکنیم. خب میفرماید که کلمه متشابه خودش ظهور داره. ظهور داره در چی؟ در مجملات. شامل ظواهر نمیشه، ظهور دارد در مجمل. تشابه و تشابه دی خودش متشابه نیست، کلمه متشابه خودش ظهور داره در مجملات، یعنی کلمات مجمله. اما کلماتی که ظهور دارن در یه معنایی دیگه جز متشابه نیستن. خب این جواب آخون، این جواب که جواب خوبیه. بله پس ما اومدیم اینجا، اونا گفته بودن که متشابه شامل ظواهر هم میشه، ما گفتیم متشابه شامل ظواهر نمیشه. چرا؟ چون متشابه ظهور داره، ظهور داره در مجملات و ظواهر رو نمیگیره. خب اینجا باری کلام ما یک ریزکاری بخواییم این رو بخرج بدیم، و اون این است که اون کسانی که میخوان معنی بکنن از حجیت ظواهر خودش بلا عقلاییه دیگه، بحثه مگر مانعی بیاد، پس به وسیله آیه میخوان جلوشه بگیره. خب اگر متشابه عرض میشد به نظر اونها شامل ظواهرم بشه، آیا نص یا ظاهره؟ آیا نص در این ظواهر یا ظهوری داره در ظواهر؟ دیگه نمیتونن خواهد دعا بکنن که نسته. خود یه حد درستر یه که میگن ظهوری داره در ظواهر. اگر ظهوری داشت در ظواهر خودش خودش از بین میبره. چرا؟ چون این آیه گفته ظواهر حجیت نداره، خود این متشابه ظهور داشت، پس خودش هم از بین میره. میشه مایل زمان من وجودی عدمو، یه چیزیست که از وجودش عدمش لازم میاد. چرا؟ برای اینکه اونا که میخوان تمسک بکنن کلمه متشابه را ظاهر میگیرن در ظواهر. خب اگر ظواهر حجت نیستن، خب خودش هم ظاهریه این کلمه متشابه، پس باید خودش هم حجت نباشه. ما نمیتونیم به این دیگه نمیتونیم تمسک بکنیم، چون یلزم من وجودی عدم، یکی از محظورات عقلیه، ما یلزم من وجودی عدم و محاله. خب اینم راجع به این مطلب. و اما رابعه دلیل چهارمش، فلان العلم اجمالا به طرق ارادت خلاف ظاهر انما یوجب الاجمال فی ما اذا لم ينحل بالظفر فی الروایات به موارد ارادت خلاف الظاهر به مقدار معلوم بالاجمال. می فرماید که استدلال چهارمیشون این بود که ما علم اجمالی داریم، ها همین آیات و احکام که محل بحث حجیتشون، ما علم اجمالی داریم که یه خلاف ظاهرهایی قطعا وجود داره در بین اینا، مثلا عامی است که ظهور در عموم داره و حالا که تخصیص خورده، یا ظهور در اطلاق داره و حالا که تقیید خورده، و یا مثلا ظهور در وجوب داره و حالا که قرینه استحباب داره و هکذا. پس بنابراین چون علم اجمالی داریم، علم اجمالی هم منجزه، دیگه به هیچ یک از اینا نمیتونیم تمسک بکنیم به خاطر علم اجمالی. این هم دلیل چهارمشون بود. صاحب کفایه میفرماید خب این علم اجمالی دیگه منحل میشه، ما یه بحثی داریم انحلال علم اجمالی، انحلال علم اجمالی به ظفره به مقداری که احتمال انطباق میدهیم که به مقدار معلوم بالاجمال باشه. به مقدار معلوم بالاجمال اگر بود و احتمال انطباق دادیم، دیگه اون علم اجمالی منحله. میگه خب ما فحص میکنیم، فحص که واجب میدونیم باید فحص بکنیم در روایات، فحص بکنیم از این خلاف ظاهرها، فحص که کردیم و به مقدار معلوم بالاجمال پیدا کردیم، دیگه منحل میشه و به باقی هم دیگه میتونیم مراجعه بکنیم. خیلی خوب، عرض کنم به خدمت شما، این هم این راجب جواب از این اشکال. و اما الخامسه، دلیل پنجم چه بود؟ دلیل پنجم ادله مانع تفسیر برأی. من فسر قرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من الله، که گفتن وقتی که شما رجوع به ظواهر میکنید این مصداق تفسیر برأیه ولذا حرامه. جوابش هم این است که تفسیر رجوع به ظاهر تفسیر حساب نمیشه. تفسیر کشف القناعه. کشف القناع یعنی چه؟ یعنی یه چیزی مبهمه، پرده از روش برمیداری، اما ظاهر خودش ظهور داره، یه قناعی نداره، ظهور داره و قناعی نداره. قناع یعنی نحوه ابهامی داشته باشه، اما ظاهر که ظهور داره دیگه قناع نداره، پس تفسیر برش صرف نمی کنه. فیمنع کون حمل الظاهر علی ظاهری من التفسیر فانه، یعنی تفسیر کشف القناع است و لا قناع للظاهر، ولو سلم فلیس من التفسیر بالرأی، اگر هم بپذیریم که تفسیر هست ولی اون چه که در روایت نهی شده تفسیر برأیه. رأی یعنی چه؟ یعنی استحسانات عقلیه و حدس و تخمین عقلی، و حالا که ما ظاهره که رجوع میکنیم هیچ تخمین و حدس عقلی نداریم، رأی به کار نمیبریم. خب یه بعدش هم یه بحثای دیگه داریم، یه مقداری طول کشید به من تتمش برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.